بچه سلام، روزتون بخیر. گزارش 415 مجموعه جهانگردی که تقدیمتون میکنم. توی افغانستانم توی یه رستوران نشستم که موبایلمو شارژ کنم، توی مسیر سالنگ، در واقع مسیری که از کابل به سمت مزار شریف میره. یه جایی کمپ زدیم کنار رودخونه. من حامد پیشوسی هایمون تو که من اومدم یک پیاده اومدم یک 10 دقیقه اومدم این وقتا که به یه جایی یه رستوران اینجا بود که گوشی همونو بذارم زیر شارژ که شارژ بشن و الان نشسته بودم توی رستوران منتظر شارژ شدن و دیدم واقعا فرصت خوبیه که یکی از گزارش همون که عقب افتم اون پر کنم، چون که اما چشم این فکر میکردم خب من الان منتظر باشم این گوشی همون شارژ شه، بعد اینترنت هم که نداره هیچ کارم نمیتونم بکنم، چیکار کنم که این بازه زمانی این وسط بازه زمانی صرفا به انتظار سپری نشه و یه چیزی توش در بیاد، یه کاری کرده باشم، صرفا منتظر بودن نباشه. و یا گفتم بهترین کار اینه که شروع کنم یک حداقل یک از گزارشام پر کنم. موقعی که ترکیه برگشتم، در واقع بعد از سفر ترکیه، هم بین سفر ترکیه و سفری که اومدم افغانستان، حداقل جا داشتش که یکی دوتا گزارش داشته باشه این وسط که خب تنبلی کردم و الان هم برمیگردیم تا اونها رو اون تنبلیمو جبران کنم، در واقع اونها رو پر کنیم. من فکر میکنم آخرین گزارش که تو ترکیه داشتم سمت آلانیا بودم و بعد از اون اومدم وان، به وان ترکیه که از وان هم بلیت قطار بگیرم بیام ایران. وقتی رسیدم وان، به اتوبوس که رسیدم وان، بلیت قطار برای فردا شبش بود و همون روزم اتوبوس میتونستم گیر بگیرم بیام مشهد، ولی دیدم که قطار داره برای فردا شبش، برای گفتم حالا من که طالمان رو ندیدم بذار حداقل یه روز وان بمونم، وان رو هم ببینم. رفتم یه هتل گرفتم و شروع کردم تو چرخیدن. شهر وان نگاه من هیچی نداشت، واقعا ارزشی نداشت که بخوام داخل شهر وقت بذارم، به جز همون تیکه کنار دریاچه و از شهر همون باید یه مسیر زیادی رو پیاده میرفتم کنار دریاچه. یه تپه داشت اون بالا که قلعه اون بالا بود، قلعه رو برم ببینم و اون جلو دریاچه رفتم ورزش کردم، دویدم. توی در واقع 1.5 روزی که توی وان بودم، بعد که سوار قطار شدم نگاه کردم، من نزدیک 42 کیلومتر راه رفتم توی 1.5 روز توی وان، چون هر بار که میخواستم پیاده برم کنار دریاچه 8 کیلومتر راه بود تا برم و برگردم و تو شهرم بچرخم، در مجموع 42 کیلومتر شده بودش. در صدام سوار قطار شدم به سمت تهران و اومدم تهران. خب اقامتم همون خونه ای بودیش که گفتم، خونه دوستان بودیش که خودشون سفر خارج بودن و خونهشون رو در اختیار من گذاشته بودن که هر موقع من نیاز دارم استفاده کنم. رفتم اونجا موندم، یکی دو سه روزی تهران بودم، بیشتر از دو سه روز، نزدیک یه هفته تهران موندم و این فاصله زمانی تمام دغدغه من این بود که دوستان ببینم، آدم ها رو ببینم. حس میکردم که خب کم کم دارم هی به سفر نزدیکتر میشم و باعثی که شتاب بیشتری داشته باشم در دیدار دوستانم، شتاب بیشتری داشته باشم در انجام کارهایی که برای خود عقب افتاده بود برام، کارهایی که باعثی انجام میدارم دوست داشتم انجام بدم و کم کم هی فرصتشون داشت از دست میرفت. از کارهای مهمی که تو ایران داشتم انجام بدم، یکی بحث دندونپزشکیم بود که چون هر سالی که میام ایران دندونام چکاپ میکنم، به خاطر اینه که توی سفر به مشکل نخورم و این چکاپ دندون من خیلی بهم کمک میکنه که حداقل نمیشه، هیچ وقت نمیشه بگی تو مطمئنم که من هیچ اتفاقی نمیفته، اما حداقل تو پیشگیری کرده باشی، تو آن چیزی رو که در توان تو هست برای مدیریت کردن، برای پیشگیری، تو اون رو انجام میدی، بقیش رها میکنی. اما من اعتقاد دارم که تو هم یه سهمی داری در این مراقبته، تو هم یه سهمی داری در این، حتی در این رها کردنه باعثی سهم خودت رو ایفا کرده باشی، باعثی سهم خودت رو ادا کرده باشی و تلاش خودت رو کرده باشی. حالا تلاش تو میکنی، بقیش رو میگه که من بقیش رها میکنم و امیدوارم که نظام آفرینش با من همراهی کنه، سپورت کنه منو و برای من مشکلی پیش نیاد. دندون پزشک من فقط مسئله که این مسئله هست، دندون پزشک من برازجونه، دکتر مزدک گودرزی از دوستای صمیمی منه که در واقع سال 2012 به نوعی دندونای من رو اسپانسر دندونای منه و حامی منه و خب همیشه کار دندون پزشکی رو مزدک انجام میده. خب دوستی خانوادگی داریم، هر موقع میرم خونه خودم مزدک میمونم و این آدم یکی از فاکتورهایی که از مزدک من سراغ داشتم که خیلی برای من ارزشمند بود، موقعی که با مزدک آشنا شدم یه مطب کوچولی مطبی داشت، یه تخت دندون پزشکی داشتش و از سرش خیلی شلوغ بود. بعد اونجا داشت از رویاهاش حرف می‌زد که من می‌خوام یه کلینیک دندون پزشکی بزنم و بعد که این کلینیک درآمد خوبی داشته باشه، پول خوبی در بیارم و با پولش یه باشگاه فوتبال بزنم، یه باشگاه برای نوجوانان و نهالان بزنم، باشگاه استعدادیابی باشه که کار فوتبال بکنم. اینقدر اون چیزی رو که ازش حرف می‌زد بزرگ بود، اینقدر اون چیزی که ازش حرف می‌زد گنده بودش و در واقع رؤیاگونه بود که برای من همش اینجوری بود او واو جدی دمت گرم. اما ته دلم صادقانه بگم، به خودشم گفتم این موضوع رو، ته دلم واقعا امیدی نداشتم، یعنی واقعا تصوری نداشتم که همش گفتم اوکی اون خب داره خیال پردازی میکنه و هیچ تصوری نداشتم که این کارو بتونه بکنم. از سال 2012 که من باشه آشنا شدم 14 سال گذشته. من از یک کلینیک دندون پزشکی خیلی بزرگی داره، تقریبا بزرگترین کلینیک دندون پزشکی براز جون داره و یه باشه فوتبال رو راه اندازی کرده پارس براز جون که استعدادیابی میکنه. بعد از محصولاتش اومدن بیرون یه فوتبالیست رو فکر کنم آریا یوسفی بودش که رفت سپاهان، این رو از محصولات در واقع از خروجی های همون باشگاه فوتبال پارس براز جونی که مزدک مدیریتش انجام بوده و این برای من تماشای مزدک برای من شگفت انگیز بود. تماشای مزدک برای من خیلی خیلی عالی بود که واو این آدم چقدر بزرگ فکر میکنه، چقدر بزرگ رویا پردازی میکنه، چقدر بزرگ تصویر سازی میکنه و میره سراغش و انجام میده. به طب هزینه‌های بسیار زیادی پرداخت کرده بابتش، به طب خیلی چیزا رو فدا کرده، از خیلی چیزا گذشته، از خیلی چیزا رو دست داده، اما رویاشو داره دنبال میکنه، رویاشو داره زندگی میکنه. ببخشید که بچه‌ها این سری بک‌گراند رو داریم چون که گفتم که یک استران بین راهیه، یه اتوبوس با ایستاد و احتمالاً هم صدای نویز بک‌گراند هم بیشتر از این بشه، اما خب همینه دیگه، تو سفرم و صداهای پیرامونی همیشه بخشی از زندگی منه و من همیشه سعی میکنم که اینها در گزارش هم نباشه، اما همیشه هم از اختیار من خارجه. حالا این اتوبوس هم شانس ما یه هایی که الان حوض کردی که پاشه بذاره رو گازش رو امتحان کنه، با اینکه جلو رستوران وایسده هی ببینه که گازش خوب کار میکنه یا نه. بگذاریم، امیدوارم که این صدا خیلی اذیت کننده نباشه بعدن، چون که من که الان متوجه نمیشم که این توی نویز بک‌گراند چه جوری خواهد بود این صدا. بگذاریم، من میخواستم برم سمت بوشهر و شیراز، میخواستم برم حتما بهمنی جدید رو میخواستم ببینم. بهمن رو دیده بودمش اما واقعا برام کم بود و دوست داشتم یه زمان مفصل تری رو با بهمن سپری کنم. دوست داشتم که برم سپیدان پیشش و اونجا با هم بشینیم، شب نشینی کنیم، حرف بزنیم، گپ بزنیم و اصلا بر من راضی کننده نبود اون زمانی رو که توی تهران باش گذرونده بودم. و چون بهمن یکی از آدم هایی که دلم باش تنگ میشه، آدم هایی که من ازش یاد میگیرم، خیلی ازش یاد میگیرم، ازش الگو میگیرم، ازش ایده میگیرم و تماشای بهمن خیلی شگفت انگیزه که این آدم چه تلاش وافری رو داشته تا الان برای احیای این سرزمین، برای این خاک، برای رشته کوه دینا، برای کبیر لوت، دشت لوت. اینی که مطالعات بهمن منجر بشه به ثبت جهانی لوت، اینی که مطالعات خط و رسم دی‌ان‌ای رو انجام داده باشه، کسی که با یه بیزنس خیلی بزرگ و چیز بذاره کنار، همه رو بچسبه به بیفته به دنبال طبیعت ایران، طبیعت ناجون ایران و اون رو بتونه بخشی از اون رو حفظ کنه و این وسط چقدر هزینه کرده از مالش، از عمرش، از زندگیش و چه فشارهایی رو داره تحمل میکنه. اما کمانکان پاش وایساده، تمام کارخونه‌شو گذاشته کنار، همه چی گذاشته کنار که فقط بچسبه به طبیعت ایران. و داشتن این آدما توی زندگی، وجود این آدما توی زندگی بر من یه موهبته، همیشه یه موهبت بسیار بزرگه. اینه که وقتی این آدما رو دارم تو زندگیم و میتونم ازشون یاد بگیرم، میتونم ازشون الگو بگیرم، میتونم تماشاشون کنم، میتونم همنشینشون باشم، این برای من یکی از بزرگترین موهبت‌های زندگیمه. ولی خب من باید میرفتم سمت جنوب، ولی از طرفی هم اصلا دلم نمیخواست با اتوبوس اینا برم، دوست داشتم یه جور اختیارم دست خودم باشه. زنگ زدم به مهدی دوستم، آقا مهدی، گفتم مهدی چند روزی وقت تو خالی کن بیا تا بوشهر بریم و برگردیم. مهدی هم بزرگوارانه وقتش رو خالی کرد، یک 7-8 روزی رو خالی کرد از برنامهش رو، و من و مهدی را افتادیم رفتیم شیراز. اول رفتیم در واقع سپیدان، یک دو شب سپیدان پیش بهمن بودیم، و بعد از اون رفتیم برازجون دندونپزشکی. دو شب سم بوشهر موندیم، و تو اون دو شب یک کارگاه خیلی خوبی رو با بچه های بوشهر داشتم من اونجا، و بعد از اون دوباره برگشتم شیراز. یکی دو شب دیگه شیراز موندم، و همش همین بوده دیدار و دوستان بود، که انگار که تو در ابتدای فنایی، در ابتدای مرگی، و این روزهای آخر بودن، روزهای آخر زیستنت، و تو بایستی که هر آن چیزی که میتونی رو استفاده کنی، هر آن انرژی که میتونی رو بذاری، چون که بعد از این به قول حافظ، دانی که چیز دولت دیدار یار دیدن، در کوی و گدایی بر خسروی گزیدن. و دیگه فرصت شما رو صحبت که از این دراپ منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. و برای من هم این یه موهبت بود، یک واقعا این زمان یک موهبت، اینه که اگه ما اومدیم این فرصت مغتنمیه، و بودو بودم که آدم ها رو ببینم، اونایی که دوست دارم ببینمشون. اما بسیاری از اون آدم ها، بسیاری از آدم هایی که من واقعا مشتاقانه دوست داشتم ببینمشون، یا وقتی تماس میگرفتم بچه ها ببینمتون، با هم باشیم، ببیریم بیرون، کافه بریم، نمیدونم، گپ بزنیم، میگفتن گرفتارن، یا و من در حال تماشا بودم، تماشای فرصت‌های مغتنمی که داشت از بین میرفت. و حتی یه بار بهشون دیدم، گفتم آمدی که خستم خونه، بعد در من اینجور بگو خستگی، ما فرصت خسته شدن نداریم تو زندگی. اگه بدونیم طول عمر چقدر کوتاهه، اگه بدونیم طول زندگی چقدر کوتاهه، اگه بدونیم فرصت‌ها چقدر درگذارن، اگه بدونیم فرصت‌ها چقدر نامطمئنن، چقدر حضورهامون نامطمئنه، اگه بدونیم که چقدر همین اندک حضورها ارزشمنده، چقدر بدونیم که چقدر مغتنم همین اندک حضورها، همین قهوهی که با هم میخوریم، همین چایی که با هم مینوشیم، همین لحظات کوتاهی رو که با هم سپری میکنیم، لحظاتی که آنچنان به زود سپری میشن، آنچنان زود به انتها میرسن، آنچنان زود فانی میشن، و ما تهی میشیم از بودن، تهی میشیم از حضور، تهی میشیم از عشق ورزیدن، تهی میشیم از دوست داشتن، تهی میشیم از تماشا کردن، تهی میشیم از خندیدن، از لمس کردن، از در آغوش گرفتن، و همه از همه اینها تهی میشیم. و برای منی که زندگیم هر روز روز آخر زندگیه، یک حسرت بسیار عمیقی اینی که بتونم یک بار دیگه یک دوستی رو ببینم، یک بار دیگه دوستی رو بشنوم، یک بار دیگه یک دوستی رو تماشا کنم، باش گپ بزنم، باش قهوه بخورم. و میگم برای من اون روزها همش اینجوری سپری میشد. وقتی از شیراز را افتادم به سمت تهران، زمان زیادی رو نداشتم که من شیراز اصفهان بگذرونم. من تصمیم نداشتم که اصفهان بمونم، میخواستم که یک سره بیام شیراز. بعد امین دوستم توی اصفهان باش صحبت کردم، امین گفت این واقعا تو نمیخوای یه شب اینجا بمونی؟ بعد دیدم که من به این آدم 2 ساله که قول دادم که براشون یه شب تحسین درست کنم، براشون یه شب با هم غذا بخوریم، و بعد با خودم گفتم این عجلت برای چیه؟ عجلت برای کجاست و حیف این فرصته. و امین گفتم امین ما میایم شب پیشت میمونیم و من تحسین درست میکنم. من ساعت 4:30 بعد از ظهر رسیدم خونه امین، از 5 شروع کردم آشپزی کردن. خب تحسین پختنم کار میبره، 4-5 ساعت واقعا کار میبره. از ساعت 5 بعد از ظهر من دیگه شروع کردم آشپزی کردن تا نزدیک 10 شب که بتونم اون قولی رو که بهش داده بودم عمل کنم، تا برای خودم حسرتی باقی نمونه، تا برای خودم مگه اون شب تحسینم درست نمی کردم. امین دلخور می شد، نه چیز خالی داشت، اما برای خودم یه حسرت باز باقی می موند که تو این و دوست که دوست تو دوست داشت، که دوست تو خوشحال می شد و تو می تونستی این کار رو برش انجام بدی و کوتاهی کردی. و بعد از اون ما فردا ظهرش قرار بود که از اصفهان را بیفتیم و من صبح دیدم هنوز 2 ساعت دیگه وقت دارم. یکی از بچهای اصفهان هستش که دختر 21 ساله است که به من میگه عمو تاجران. این خب به نوعی من یه جور به نوعی منتورشم و بهش زنگ زدم ببین من ساعت 11 تا 12:30 وقت دارم و آدرسم هم فلان جاست، بلند شو خودتو برسون اونجا، همون نزدیک بریم با هم توی کافه بشینیم 1 ساعت با هم صحبت کنیم. و همین که برای اینجور میگم اگه تو شاید بتونید تو همین 1 ساعت گفتگویی داشته باشین که براش ارزشمند باشه، گفتگویی داشته باشین که به اون کمک کنه و تو کماکان نمیتونی از اون دریغ کنی، کماکان نمیتونی از اون دریغ کنی این 1 ساعت رو. خلاص دویدم رفتم اون گفتگو رو هم با هم داشتیم و بعد از اون راه افتادیم به سمت تهران و من چند روز دیگه تهران بودم و بعد از اون هم میخواستم برم مشهد. یه روز جمعه ای رو میخواستم برم مشهد و بعد بر مشهد رفتم. من خیلی بامزه بود بچه، من اون دوستی که قبلا رفته بودم باهاش مشهد، مهدی که میخواست برم مشهد، بهش گفتم که مهدی من پنجشنبه جمعه میرم مشهد، تو برنامه چیه؟ گفتش که من دارم دوشنبه جلسه دارم، دوشنبه میرم مشهد. و بعد به من زنگ زد که من جلسه دوشنبه هم کنسل شدش، جلسه دوشنبه هم کنسل شده و گفتم که ولی اگه سه شنبه هم کنسل بشه دیگه وای میسم پنجشنبه با هم بریم. که بعد یه ساعت 12 شب به من زنگ زد که من جلسه سه شنبه هم کنسل نشده و من سه شنبه دارم میرم مشهد. اما میدونم که تو اصلا حال نمی کنی با اتوبوس بری، از طرفی من بودم با هواپیما میرم مشهد، صبح ساعت 5 صبح میام دنبالت که منو برسون فرودگاه، تو ماشین منو بگیر با ماشین من بیا مشهد، من خودم با ماشین خودم برمیگردم تهران. منم خوشحال از اینکه واقعا مرگم با اتوبوس سفر کردن، مرگم با وسیله سفر کردن که اراده و اختیار دستم خارج باشه. ترجیح میدم با دوچرخه برم 10 روز تو راه باشم، اما رادن دست خودم باشه، اختیار دستم خودم باشه، چون فکر میکنم که میل به آزادی در من، نمیدونم ایه که 100 واحد داشته باشه، این 100 واحد من دارم میل به آزادی رو. خلاصه من روز جمعه تصمیم گرفتم برم مشهد و روز جمعه آخرین روزی بود که من توی اون خونه بودم. از حساب کن از 5-6 ماه گذشته بارها من بودم توی خونه رفته بودم، تقریبا حداقل 2 ماه توی خونه زندگی کرده بودم و این دوستام هم کماکان در سفر بودن. روز جمعه دیگه میدونستم که امروز که دارم میرم مشهد دیگه آخرین روزه و دیگه من بر نمیگردم تهران اونجا بمونم و دارم میرم که مشهد که دیگه جمع جور کنم که برم سفر. زنگ زدم به صاحبخونه که ازش تشکر کنم که محمد و راز در واقع زن و شوهری که بودن، زنگ زدم بهشون تصویری زنگ زدم. ما همه توی مدتی که اینجا بودم 1-2 بار بیشتر با هم تماس نداشتیم و تصویری هم با هم صحبت نمی‌کردیم، نمی‌دونم یه بار تصویری با هم صحبت کرده بودیم. زنگ زدم بچه‌ها چه خبر؟ خب دمتون گرم و خیلی چسبید و خیلی حال دادین به من و من دارم میرم مشهد و دیگه بر نمیگردم و امروز آخرین روزی که تو خونه شما. زنگ زدم ازتون تشکر کنم، خیلی خوب بود، خیلی لطف بزرگی کردین، کلی بهم گفتم. بعد خب بچه‌ها برنامه‌تون چیه؟ یهو به من گفتن که ما امروز بلیط داریم برمیگردیم ایران. بعد من یهو اینجوری شگفت‌زده گفتم واو ماما، تو چه جوری می‌خواستی زمان بندی کنی، چه جوری می‌خواستی زمانتو مدیریت کنی، چه جوری می‌تونستی برنامه‌ریزی کنی این به این شکل اینقدر این همزمانی وجود داشته باشه که اینقدر دقیق باشه، دقیقا زمانی که تو میخوای بری اونها دارن برمیگردن، و تو زمانی که نیاز داشتی وجود داشت برای تو، اون تو به یک سقف نیاز داشتی، به یک خونه نیاز داشتی، به فضای امن نیاز داشتی، تا روزی که نیاز داشتی برات وجود داشت، و دقیقا روزی که میخوای بری و تموم میشه و دیگه نیازی نداری، اونم از اونم حذف میشه. و این و این همه هماهنگی و این همه لطف اصلا برای من واقعا شگفت انگیز بود که خدای من چقدر فوق العاده است، چقدر زندگی قشنگه. و خب همه اینا بر من این شد که ما تو چگونه ادامه بدی زندگی رو، چگونه زندگی کنی که در همین مدار باقی بمونی، در همین با همین جنس تعامل بتونی ادامه بدی و همین نوع در واقع تعامل با آفرینش داشته باشی، و آنچنان خطرهای زیادی سر راه هست، آنچنان تنوع موضوعاتی که میتونه تو رو به ابتذال بکشونه، میتونه تو رو دور کنه، میتونه تو رو محروم کنه از این سرمایه، از این لطف. اینقدر زیاده که نهایت نداره، و برای من یک مبارزه مدام، یک تلاش مدام، یک هوشیاری مدام، که تو مدام هوشیار باشی، مدام مبارزه کنی، مدام تلاش کنی تا بتونی حفظش کنی، تا بتونی توی همین مدار باقی میمونی، تا بتونی بر همین مدار استوار زندگی کنی و ادامه بدی بدون نگرانی، بدون ترس، بدون اینی که بخوای حتی وسوسه بشی. و این یه مبارزه بسیار بسیار دشوار و سنگینه، و یک مبارزه طولانی، و امیدوارم واقعا خدا کمک کنه، چون هم دست تو نیست، همش بخش زیادیش لطفه که باشه، این لطف به تو باشه، باعثی که اون همراهیه با تو وجود داشته باشه تا بتونی ادامه بدی. و اگه که اون دوت را دست بدی، واقعا واقعا تو چیزی برای ارائه نداری. بگذاریم، من روز جمعه را افتادم به سمت مشهد و خوشحال رانندگی کردم به سمت مشهد، و به آروم آروم رفتم اونجا که برسم مشهد و برسم پیش خانوادم و چند روزی رو پیش خانوادم باشم و کم کم آماده بشم. و اینجا دوچرخم، این مدت تهران بود، دوچرخم داده بودم سهل برام، سهل کوچکی برام سرویس کرده بود، دوچرخم آماده شده بود، دوچرخم هم با خودم بردم مشهد که از همونجا راهی سفر بشم. من کارهای ویزای ازبکستانم کرده بودم، ویزای ازبکستانم رو داشتم، پس میرفتم مشهد دنبال ویزای افغانستانم، و با حالا این وسط ویزای تاجیکستانم هم باید پیگیری میکردم تا عازم آسیای میانه بشم از افغانستان و ازبکستان و تاجیکستان، که فعلا افغانستان اونجا هستم. خب ازبکستان و تاجیکستانم ویزاشو دارم و در امتداد مسیر هم گزارشاشو خواهیم شنید. فکر میکنم از ادامه سفر مشهد ادامه سفر ایران یک گزارش دیگه هستش که اون رو هم در اولین فرصت تقدیمتونم میکنم بچه ها. و خوب خوش باشین، دمتون گرم، مرسی بابت همراهی مدامتون. انشالله که صداهای بکراند خیلی اذیتتون نکرده باشه و از شنیدن این گزارش لذت برده باشین. به خدای بزرگ میسپارمتون. محمد تاجر میدم از امتداد خط سفید جاده.